بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اینجا عرض شد که روایاتی که ظهور داره در وجوب زکات در مال و تجاره میشد بگیم متواتره، البته فوقش تواتر اجمالی بگیم. معنی تواتر اجمالی این است که از این همه روایات که در موارد مختلف وارد شده، علم اجمالی بر این یکی از اینا صادر شده. این دیگه همچین است که همه اینا دروغ باشه. پس بنابراین میشد بگیم متواتره، متواتر هم نباشد مستفیض هست. از اون طرف روایاتی هم که دلالت میکرد بر این که در مال و تجاره زکات نیست، این هم روایات مستفیض است و اغلبش هم صحیحه بودن. حالا وقت چه بکنیم؟ اینجا شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب و استفساد اون روایات را حمله بر استحباب کرده به قرینه این روایات، چنون که در غلات غیر اربع هم همی کاری کردن و شیخ مفید هم از این که میگن سنتن مؤکده، معلوم شد ایشون هم همون جمع کرده به استحباب. شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بوده بالاخره و همیشه بی استاد و شاگرد نظرشون این بوده. صاحب وافی اینجا فرمودن که از سبک این روایاتی که میگه مال و تجاره زکات نداره، انسان میتونه استفاده کنه که اصلا اون روایات تقییتاً صادر شده و صاحب حدائق ای رو تعقیب کرده. خلاصه فرمایش صاحب حدائق این بود که خلاصه اگه جمع بین روایتاً جوری باشد که دست هر عرفی میدی بگید بله این ازش استحباب میفهمی، این که الجم مهما امکن اولا منتون بود، که خلاصه اگه جم بین روایتن جوری باشد که دست هر عرفی میدی بگید بله این ازش استحباب میفهمی، این که الجم مهما امکن اولا منتر یه آیه و روایتی که نیست. اگر جوری باشد که دست عرف که میدی این رو جمع میبینه و میگه تعارض رسم میشه، این جمع عرفی خوب حجت درست، مثل مثلا عام و خاص. اکرم العلماء بلاک اکرم نحویی رو دست هر عرفی بدی میگه خب هم میکنن تخصیص میدنن عام و درسته این مخصص، یا مطلق و مقید حمل مطلق بر مقید این یه چیز عرفی. یا مثلا فرض بگیرید اگر در یه جاهای امر داشته باشیم یه جاهای ترخیص داشته باشیم، یه جا بگید که اغتسل الجمعه، یه جا بفرمان که نکنی هم مانعی نداره، خب انسان میفهمه که پس او امر، میفهمه که پس او امر به رحم استحباب. امر با ترخیص زمینه که میشه میشه استحباب. اصلا یه وقت ما عرض کردیم که همچین نیست که استحباب و وجوب مستعمل و فیه لفظ امر باشه، که امر در وجوب استعمال بشه یا امر در استحباب استعمال بشه. وجوب و استحباب معنی لفظ نی، مستعمل و فیه لفظ نی، خلافاً اونی که تو ما عالم خوندیم. امر وضع شده برای تحریک، برای بعث. آدم یه وقتست یه کسی رو میخواد یه کاری رو انجام بده، یه وقت آدم هلش میده، یه وقت به جای هل میگه بکن. این بکن وضع شده برای تحریک و ترخیص، که تعریف طلب هم میکنیم، طلب، بعث، تحریک. منتو پس امر یه معنا بیشتر نداره و اون بعث، تحریک، تحریک قولی مثل تحریک عملی. منتها عقلا هر جا تحریکی را از مولا ببینن، بعثی را از مولا ببینن، حکم میکنن، اینجا حکم عقلاست، حکم میکنن به این که تو لازم است پیروی کنی و اگر تخلف کردی مستحق عقوبتی، مگر این که خودش ترخیص کنه مولا دیگه داری نکنی هم طوری نیست. این حکم عقلا. پس وجوب مستعمل و فیه لفظ نیست، بلکه وجوب حکم عقلا. اونی که مستعمل و فیه لفظه او بعث و تحریکه، منتها بعث و تحریک مولا تمام موضوع است برای حکم عقلا به لزوم اطاعت. این وجود که میگیم همون لزوم اطاعت، لزوم اطاعت. عقلا روی بعث مولا حکم میکنند به وجوب اطاعت، وجوب پیروی، مگر اینکه خود مولا اجازه ترک بده. اون وقت اگر مولا تحریک بکنه و اجازه ترک دنبالش نباشد، این رو عقلا حکم کنند به اینکه واجب عمل. اگه ترخیص مولا دنبالش آمد، اون وقت میشد استحباب. پس استحباب در جاییست که امر داشته باشیم، از یه طرف ترخیص در ترک اونم داشته باشیم. این خب یه چیزیست که با جمع عرفی در استحباب هم حل میده دید. تحریک میکنه دیگه، تحریک میکنه. چرا تحریک؟ آقا طلب میکنه، هر دو طلبه، هر دو طلبه، هر دو بحثه. ببین آقا، ببین آقا، پس بنابراین اگر چنون چه جوری باشه جمع بین دلیلن عرف پسند باشد، این درست از جمع بین دلیلن اولا منحتر. در مانعنفی هم اگر روایاتی که میگفت واجبه، در مقابلش یه روایاتی میگفت مانعی هم نداره نبی، اینجا اون وقت ما میگفتیم که این ترخیص در ترک. اما در مانعنفی اصلا مسئله وجوب و عدم وجوب نیست، حکم وضعی زکات. اونا میگه زکات داره، مثلا یه وجوب نی، اونا میگه زکات داره، زکات به حکم وضعی شرکت فقرا. او علیک زکاتو یعنی مال فقرا توشه دیگه. اونا میگه زکات داره، روایات نفی میگه زکات نداره. تنازع علی عهد رسول الله عثمان و ابوذر، تنازع علی عهد رسول الله، عثمان میگفت مال و تجاره زکات داره، ابوذر میگفت نخیر نداره. بعد رفتن پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، ایشون فرمود حق با ابوذر نداره. این هیچ اشعاری در روایات به استحباب نیست، به این که ما ترخیص میکنیم نده، که کنه هست اما میتونی هم نده. در روایات نست زکات نداره، اونا میگفت داره، زکات به حکم وضعی بود، اون میگفت داره، اینجا نداره. این جور تعارض جمع عرفی نداره. اون وقت ما بیان تو مدرسه برای این که مثلا فرض بگیرید یه چیزی درست کرده باشیم، یه جمع تبرعی درست کنیم، این جمع تبرعی نمیتونه دلیل حکم فقهی بشه که شما تو رسالتون بنویسید یستحب زکات فی مال تجاره. پس فرمایش صاحب حدائق این بود که خلاصه این جمع عرفی نیست و استحبابم خودش یه حکم شرعی، همینطور که وجود دلیل میخواد استحبابم دلیل میخواد. شما چه جور جرأت میکنید بیاد یه همچی فتوایی بدید؟ و اصل در روایات متعارضه این است که حمله بر تقیه بشه، لأنه نمیدونم منشأ کل بلیه، لأنها منشأ کل بلیه، اصل کل بلیه، یه همچی چیزایی در اون زکات غلات اونجا بیشتر صاحب حدائق خلاصه قدر خونی کرده بود. اینجا اجمالا هم فرمایشو داره. نه 20 و 30 تون نه ببین، میگه صاحب حدائق میگه ببینی صاحب حدائق میگه این روایتان یه زکات نیست، نه این که بوی استحباب داشته، اون میگه زکات داره، این یه نداره، نداره دانه استحباب، این نداره دانه یکی اسمش استحباب است زکات نداره. خب ببین اینجا صاحب جواهر خواسته اشکال بکنه به صاحب حدائق، خلاصه فرمایشیشون این است که میفرمان که منافات نداره که روایتها را حمل بر تقیه بکنیم، استحباب ازش استفاده بشه. این عبارت صاحب جواهر اینه، لاشن فیه انه بعد تسلیم لا تنافی بین ذالک و بین النه، منافات نداره هم حمله بر تقیه بکنیم هم ازش استحباب بفهمیم. علا ان تکون تقیتو حین ازن به تعبیر ان ندب به ما ظاهر الوجوب اعتمادن علا قرینت خارجیه و مراعاتن للجمع بین تقیه و الواقع. می فرماید که اگه ما بتونیم هم جمع بکنیم بین واقع و هم تقیه، این که بهتره. ظاهر کلام امام این است که در مقام بیان حکم واقعیه تقیه خلاف اصله، چیزی که خلاف اصله در فرض ما ناچار بشیم از ضرورات تتقدر و به قدرها. ایشون خلاصه می فرمان همین طور که در مقام عمل تقیه ای انسان به قدر ضرورت باید قناعت بکنه. شما اگه فرض کردین وضوع تقیه ای میخوای بگیری، اگه جوری باشه که صورت رو که به تقیه ای بشویی دستا رو دیگه هم تو برخلاف تقیه بشویی اشکال نداشته باشه رفع تقیه مثلا بشه، شما باید به همون اندازه ای که تقیه افتضا میکنه عمل بکنی دیگه، چون تقیه ضرورته، از ضرورات هم تتقدر و به قدر ها. در او داستان ملا نصرالدین میگن که ملا نصرالدین به زنش گفت که تو شنیدم مثلا فرض بگیری جاهای خرابکاری میگه اینها، و گفت که نه دروغ میگن تو تهمت زدن به من و اینها، و بعد ملا نصرالدین بالاخره یه شبی خودشو به خواب زد و دید بعد زن پاشو رفت و یه جایی و مثلا آمدن رو بردندش و بعد یه اونجا خیلی هم خوشبختی از اینها، و بعد ملا نصرالدین به زنه گفت بله تو خلاصه کارت مثل این که خراب شد اینها، گفت نه بابا تهمت میزن به من، بعد گفت اه من خودم دیدم مثلا کسی آمد سراغ تو رفتی در فلون مجلس نه، بعد گفت که بله خود اجبار بود، آمد و به زور منو بردند و من ناچار بودم، این من این رفتم مثلا جانم در معرض خطر. گفت خب حالا فرق میکنه اجبار، اما دیگه اون خوش رقص یا تو اونان اجبار بود، حالا این تقیه واقعش اینه، اگر چنون که عمل و تقیه ای انسان ناچار بشه از ضرورات تتقدر و به قدر ها. خب سوال جواهر می فرمان همینطور که در مقام عمل تقیه ای به مقدار ضرورت باید قناعت کرد، کلام معصوم اگه بنا شد به عنوان تقیه صادر بشه، اون وقت اگه امر دائر بشه که یه جزء مفادش رو حمله بر تقیه بکنیم یا همه مفادش رو حمله بر تقیه بکنیم، اینجا همون از ضرورات تقدر و قدر همون جزءش رو حمله بر تقیه میکنیم. اینجا حضرت فرموده مثلا فرض بگیرید زکات مال و تجاره را بدهید، این بدهید ظهور داره در این که این زکات مال و تجارت دادنش مطلوبه و مطلوبیتش هم به نحو وجوبه، این مفاد کلامه. اون وقت اگه هم دائر بشه که ما همه کلام امامو حمله بر تقیه بکنیم یا جزء مفادشو، اینجا همون جزء مفادش رو حمله بر تقیه میکنیم، میگیم همون ظهورش در وجود این حمله بر تقیه میکنیم، اما اصل مطلوبیتش رو دیگه دعایی نداریم حمله بر تقیه بکنیم. بله این عبارتش اینست که میگه و کما ان تقیه یقتصر فیها علی اقل ما یندفع به، همینطور که در مقام عمل تقیه ای شما به مقدار ضرورت باید تقیه کنی، کذالک المستعمل فیها من قول المعصوم علیه السلام یقتصر فیه علا اقل ما یمکن من ارادت تقیه منه و من ذالک ما نحن فیه، ضرورت امکان کون تقیه فی ذالک تعبیر الذی ذکرنا، این که تعبیر کرده امام به جوری که ظهور در وجود داره، این ظهورش در وجود تقیه است. فیبقى الامر حین اذن علی قاعدت ارادت نفس منه بعد معلومیت عدم ارادت الوجود کما هو واضح. خلاصه این که تجزیه و تحلیل میکنه مفاد امرو، این امری که میکنه میگه زکات بده، این امر ما میگون دلالت بر مطلوبیت داره، دلالت بر وجوب هم داره. امام یه چیزی گفته هم مطلوبیت ازش فهمیده میشه هم وجود، اون وجودش رو حمله بر تقیه میکنیم، اما اصل مطلوبیتش رو دیگه چرا حمله بر تقیه بکنیم، برای که از ضرورات تتقدر و به قدرها، همون جهت وجودش را ظهور در وجودش را که حمله بر تقیه بکنیم، این رفع تقیه می شود، وقت پس مطلوبیتش باقی میمونه. چرا امام یه چیزی گفته که هم مطلوبیت ازش فهمیده میشه هم وجوب، اون وقت پس معلوم میشه مطلوبیتش به نحو تقیه نیست. این خلاصه فرمایش صاحب جواهر که تبعیض میکنه در تقیه. خلاصه پس هم این امر برای بیان واقعه که حکم استحبابی باشه، هم برای تقیه است، ظهورش در وجود، یعنی این که امام به جوری گفته است که ظهور در وجود داره، اینشو حمله بر تقیه میکنیم. خب این سرماش صد جواهر، اینجا عرض میکنیم به صد جواهر، اگه یه جوری بود که مثلا امام دو مطلب میفرمود، میفرمود هازا مطلوبون ودوبن، شما میگفتی خب این دو تا کلمه گفته میشد همون یک کلمه رو دیگه، این دو تا رو گفته ما در مقام حمله بر تقیه یختص و علال قدر متیقن. اما اینجور نیست که امام دو تا کلمه گفته باشه، همچین نیست که وجوب واقعا مرکب باشه از مطلوبیت و از مثلا الزام دفعه، ولو او روزا به ما میگفتن وجوب مرکب از طلب فعل با من فرد، اون جنس است، اون فصله، یه جنس العجناس هم براش درست میکردن اصل جواز، تو معالم میگفتن ازا نسخ الوجوب، وقت ببینیم آیا جوازش باقی است یا نه، هم میگفتن خب حالا این فصلش برطرف شده است و نسخ شده، او جنس العجناسش که جوازش اونو بگیم باقیه. اینا مالی مدرسه است که یه جنس العجناس درست میکنیم برای وجود به نام جواز، یه جنس غریب درست میکنیم به نام طلب، یه فصل درست میکنیم به نام معنی استعب یا الزام. این حرفای مدرسه. و الا اونطور که من عرض کردم اصلا وجوب و استحباب اینا مفاد لفظ که نیست، امر برای تحریکه. تحریک اگر ترخیصی در کنارش نباشد، اغلا اینو خوش میکنن به اینکه لازم اطاعت کنی و این نکنی پدر برمیارن. این وجوب حکم اقلاس و یه امر بسیط هم هست. این حرفه ها که جنس و لجناس و جنس غریب و جنس بعید و مرکب کنیم، تا شما بیاید بگوید که ما اونشو حمله بر تقیه میکنیم و اونشو حمله بر بیان واقع میکنیم. اگر امام علیه السلام میگفت هازا مطلوبون به نحو الوجوب، و ما میگوییم خب امام میخواست یه کلمه بگه، این که دو تا گفته او به نحو الوجوبش حمله بر تقیه میکنیم، اون مطلوبونش حمله بر بیان واقع میکنیم. اما اینجور که نیست، یک کلمه گفته رو کن، این حرفها که دیگه بیاییم توش طلب در بیاریم و من استرس اینا، ما تو مدرسه و الا وجوب لعمر بسیطه و حکم عقلم هست. بنابراین این که راهی که صاحب جواهر میخوان تی کنن این به مقصد نمیرسونه، از باب از ضرورات تتقدر و به قدرها میخوان استحباب درست بکنن. اینجا پس به حسب ظاهر تا اینجا حق با صاحب حدائقه، برای این که اون روایات میگه زکات داره مال تجاره و حکم وضعی هم هست، یعنی فقرا توش شریک، این که زکات نداره هم داره به این نفی و اثباته، این که داره اون که نداره، این نداره دن یعنی مستحب. هیچ در روایاتی که زکات نداره اشعار به استحبابم نیست. پس تا اینجا حق با صاحب حدائقه. تا اینجا به نظر میاد که حق با صاحب حدائق باشه، منتها یه اشکال هست و اون اشکال کمتر مورد توجه شده و اون این است که زکات مال و تجاری که اهل سنت میگن، اونا فرق نیذاشتن بین این که مال و تجاره ریب داشته باشه، ضرر داشته باشه، رأس المال باقی باشد یا نباشد. من این زکات مال و تجاره همین مغنی ابن قدامه مفصله این تقریبا همه فصولش رو نگه کردم، همه شرایطی که مورد بحث توش هست، اما این که مال و تجاره نفت داشته باشه یا یطلب و برعص المال او به زیاده، این حرف ها در کلماتشون نیست. دلیلی هم که اونا برای زکات مال و تجاره دارن عرض کردم، دلیل حسابشون یه روایته که مال سمارت ابن جندل سنن عبی داوود هم این روایتو داره، در سنن عبی داوود باب زکات عروض و تجارت اونجا نقل میکنه. من راجع به سماره اون چند روز که اینجا گفتم یه داستان نقل کردم، یه اشتباهی که در نقل من بود، اون اشتباه این بود، سماره ابن جنده در زمان معاویه بهش گفت که من 100,000 درهم، من گفتم 1,000 دینار دارن، من این اشتباه بود از من، گفت 100,000 درهم بهت میدم که تو بگی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدی که این زمان هم ناسه من یعظم که قوله فل حیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام، ای در شأن حضرت علی نازل شده و او و من هم ناسه من یشتی نفسه و ابتغاء مرضات الله در شأن ابن ملجم. گفت نه من 100,000 درهم نمیگیرم، مثلا دیدم بفروشم تا 200,000 درهم، 300,000 درهم، تا بالاخره 400,000 درهم از معاویه گرفت. ابن عبدالحدید هم نقل میکنه با اینکه ابن عبدالحدید خودش اهل سنته، بله 400,000 درهم از معاویه گرفت و این رو به پیغمبر اکرم نسبت داد. حالا یه حالا سمارت ابن جنده به آدم اینجوری بوده، اون وقت عامه عمده دلیلی که بر زکات مال و تجاره دارن همون روایت سمارت ابن جنده به در سنن ابی داوود میبینم که اینجوری چیزی من نگفتم. بله ابو داوود به اسناد هم سمارت ابن جنده قال اما بعد، تو سنن اینجور داره، اما بعد فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمرنا ان نخرج الصدقه من الذی نعد للبیع، ما رو اهم میکرد که صدقه خارج کنیم از اونی که محیا میکنیم برای فروش. حالا چطور این در زمان ابوبکر، عمر، خود عثمانی که با ابوذر پیش پیغمبر رفته بودن، اینا زکات مال و تجاره مطرح نبود؟ سمره در زمان معاویه مول کرده بوده، این شاید به عنوان تأیید هم حرف عثمان بوده، زنده کردن از عثمان که نخرج صدقه من الذی معد للبیع، چیزی که برای فروش مهیا میکنی. این همه روایت که ما در زکات مال و تجاره داشتیم اونا ندارن، روایت حسابیشون همینه، همشون همینو نقل کردن. و روی این از چیزی رو که نعد دلن بی این دیگه نفع بکنه ضرر بکنه، اینا دیگه توش نیست. در مقام فتوام هیچ کدوم این تفصیل رو ندادم که این سرمایه نفع بکنه یا ضرر، همونی که نعد دلن بی یعنی اینو مهیا کردیم برای فروش، این زکات پیدا میکنه درش مال و تجاره. پس به حسب فتوا در کلمات اهل سنت هیچ تفصیلی بین نفع و ضرر نیست، اما همه روایات ما که میگفت مال و تجاره زکات داره تفصیل داشت که اگر چنانچه یطلب و بنقیصه نداره، اگه یطلب و برأس المال او به زیادت داره، یعنی یه چیزی که اهل سنت نگفتن. اگه این همه روایات ما تقیه بود خب باید همونجور که اونا میدن باید تقیتا صادر بشه. این که ائمه ما علیهم السلام تفصیل دادن و فقهای ما در جمیع اثار همینطور فتوا دادن، بله یه چیز ما اون اشکال داریم که روایات نداره که در تمام سال یطلب و به زیاده یا نقیصه، اما اصل این معنا که اگه به استفاده میشه بفروشی یا به رأس المال زکات داره، اگه به کمتر میشه زکات نداره، اینو در روایات همه داره و احدی از اهل سنت در فتواش این مطلعه ندارن. اگه ائمه ما این روایات را تقییت انگفه این سر اجازه بر اصل میشه، خود اونا یه روایت هستن و را بیشتر ندارن. ائمه ما 40 تا روایت فرموده باشن برای تقییه و وقت غیر اونی هم که میگن ائمه فرموده باشن که تفصیل بدن دینه اونجایی که یوت نمو بره اصل مال و زیاده و غیره. محقق در معتبر که نقل میکنه ببینید میگه وجود، عبارت محقق اینه وجود و رأس المال متا طول الحول میگه، من طول الحول که من عرض کردم و ازدواجات نمیتونیم بفهمیم، اما عبارت محقق در معتبر اینه وجود و رأس المال طول الحول شرط لوجوب زکات و استحبابها، یعنی چه وجود بگی چه استحباب. فلو نقص رأس المال ولو غیراتن فی الحول کله او فی بعضه لم تجد الزکات و این کان ثمنه از آفن نصاب و این در بلوغ رأس المال یستعنف الحول و علا ذلک. محل شاهدم اینجا و علا ذلک فقها اونا اجمع و خالف الجمهور. ایشون میگه خالف الجمهور، حالا در این حالی که فقط به خالف الجمهور ایشون قناعت نکرده باشه، من عرض کردم من مغنی ابن قدامه خیلی مفصل مفصلیه، من همه سرفصل شو اینا تا آخر نگاه کردم، همه شرایط متعرض میشه، اما یک کلمه این که به یطلب و به زیاده او به رأس المال در کلماتشون نیست. وقت اگه ائمه ما این روایات رو برای تقیه فرموده باشند باید همونجور که اونا میگن گفته باشند و اونا اونی که من دیرو عرض میکردم که ائمه ما اینا رو شاید فرمودن برای که شیعه ها دندون گردی نکنن زکات مال و تجاره رو بدن. خب وقتی که اونا به حسب فتوا فرق نیذارن بین این که یطلب و زیاده و غیره، همی که تو دکون شما سرمایه هست میگن یالا زکات رو بده، اگه برای رفع دندون گردی ائمه امام فرموده باشن دیگه اون وقت این تفصیل تفصیل درستی نیست. این که مرحوم آجارزا می فرمان فرق بین اینجا و اون غلات این است که در غلات ممکنه حمله بر تقیه بکنیم اسباب این که میان می گیرن، اما در اینجا وچی برای تقیه نیم، برای اینکه وقتی که میان بگیرن زکات را از شیعه میگه خب من استفاده نکردم، اونا ولش میکنن میرن مثلا فرض بگیریم. جواب مرحوم آجارزا این است که این که من استفاده نکردم این مالی ماست، در روایت ما هم اهل سنت این تفصیل رو ندارن، هر کس مغازه داره رو تو مغازه کنین هم اینجا یالا زکات ما رو تجارت بده، حاصل یه استفاده کرده یا نکرده اونا بیزو مطرح نیست. بنابراین اشکالی که به صاحب حدائق و صاحب وافی هست این است که اگه این همه روایات تقییتا صادر شده بود پس نباید درش تفصیلی که اونا قائل نیستن ذکر شده باشد و ما میبینیم همه روایات ما تفصیل دادن بین این که یطلب و به رأس المال و زیاده یا لا یطلب، پس ما نمیتونیم حمله بر تقیه بکنیم. بنابراین این روایات وقتی که روایاتی هم داریم که واجب نیست ناچاریم حمله بر اصل مطلوبیت بکنیم روایات را. حالا بیان دیگری هم میشه برای مطلوبیت تر مطلوبیت زکات مال و تجارت که اینجور بگیم، بگیم آیه شریفه که نازل شد خذ من اموالهم صدقه، اموال جمع مضاف مفید عمومه، از اون طرف هم قرآن هم خیز داده و من ما رزقناهم ينفقون. این من ما رزقناهم ما مسئول است و مفید عمومه. یا مثلا فرضی که انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض. من طیبات ما کسبتم، این مال تجاره یکی از کسبتم. پس بنابراین عمومات آیات اقتضا می کند که انسان هر مالی که داشته باشه زکات داشته باشه. شیخ علیه رحمه هم در نهایت این عبارت رو داشتن، من این عبارت رو جای دیگه ندیدم، اما در عبارت شیخ طوسی هست که و کل ما یملکه الانسان مما عدد تسعت الاشیاء التي ذکرناها فانه یستحب له ان یخرج منه الزکات. یه عبارت شیخ سرنهای هر چیزی که انسان دارد غیر از نه چیز مستحب زکات بدی. از آیات مما رزقناهم ينفقون انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض، سایر آیات دیگه ما میتونیم استفاده بکنیم هر مالی متعلق زکات. اون وقت روایات هم دارد وقتی که آیه خذ من اموالهم صدقه نازل شد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این آیه رو برای مردم خوندن، یه سال مهلت دادن، سال بعد وضع اینجور دارد وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علا تسعه و عطا اما سوا ذلک. این عطا میفهمونه که پس معلوم میشه مقتضی زکات در همه اموال ها، مخصوصا او حکمتی که خدا در آیه برش ذکر میکنه خود من اموالهم صدقتم تو تحرهم و تو زکیهم به ها. عمده غرض از زکات تزکیه نفوس مردمه. آدمی که رفتش بزن کندن و چکش زدن و بیل زدن و نیرو مصرف کردن، پولی رو پیدا کرده، به بند دلش بسته، اینو حالا بهش بگوی برای رضای خدا بده، یه تزکیه روحی، یه تطهیر روحی است برای انسان، برای اینکه چیزی رو که بهش علاقه داره برای رضای خدا بپردازه. این نکته تزکیه و تطهیر در همه اموال ها، هر مالی که شما داری اگه ازش صدقه بده این تو تطهرهم و تو زکیهم درش داره. پس ما از آیات و از همون روایات عطا رسول الله صلی الله علیه و آله از همه ما میفهمیم که حکمت و مصلحت زکات در همه اموال ها. اون وقت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عفا از اونها عفو دیگه مصلحتشو چنین بره، معلوم میشه حکمت و مصلحت در همه اموال بوده. منتها پیغمبر اکرم برای تسهیل بر امت عفو کرده، عفو مصلحتو چنین بره، حکمتو چنین بره، وجودشو میبره. پس ما از عموم آیاتو، از همین روایاتو، از اون عموم تعلیل تو دهرهم و تو زکیهمو، از همه اینا که رو هم میریزیم بفهمیم که در همه اموال، همینجور که شیخ در نهایه فرموده، در همه اموال زکات مستحبه، یعنی مصلحت داره، حکمت داره، چیزی که حکمت و مصلحت داشته باشه مستحبه دیگه. همه چیزها زکات مصلحت و حکمت داره، تزکیه و تطهیر دنبالش هم، تطهیر قلب دنبالش هم. منتها عفا رسول الله اما سوازانه، عفا وجودش رو برمیداره، حکمت و مصلحتی که برمیداره، حکمت و مصلحت یه امر طبیعیه تکوینیه، امر تشریعی باشه دیگه ور نمیداره. بنابراین بگیم مال و تجارت که سایر اموال زکات درش مستحب باشد، مطابق منحصر به مال و تجارت دیگه، وقت به همه چیز باید زکات بگیم. وقت اگه اینجور بگیم دیگه تفصیل بین این که استفاده داشته باشه یا نداشته باشه این مشکل میشه. مگرین که اینجور بگیم، بگیم اون پولی که من دادم این جنس رو خریدم، اون پول زکاتی که دادم و لای وزد کل مال مرتن، من اونو زکاتی شو دادم، حالا که تبدیل به مال تجاره شده اگه استفاده کرد، استفاده مثلا زکات داره. اما اینم که نمیشه گفت، برای اینکه مال هر سال طلا و نقره هر سال زکاتش تعلق میگیره. الان یوهنه اگه این بیانی که من میکنم بگیم دیگه اون وقت تفصیل بین کم و زیاد و ایناش مشکل میشه، نصاب دیگه اون وقت اینجا اعتبارش مشکل میشه، دیگه نصاب هم لازم نیست، برای که او حکمت تو تحت روح و تو زدیه در همه چیز میاد. مگر اینکه مراتب فضل بگیم، بگیم اگه استفاده کرده خیلی فضیلتش بیشتره، اگر چنون که استفاده نکرده برای که مردم بهشون ضرر نخوره فضیلت داره، اما فضیلتش کمتره. اگه به حد نصاب برسه فضیلتش بیشتره، اگر چنون مصلحتش بیشتره، اگه به حد نصاب نرسه مصلحتش کمتره. اما در اصل مصلحت و حکمت همه اموال شرکت داشته باشه. منتها حتی اموالی شما را اگر چنون که مثلا 4 متر بیای یه خوردش را بدی به دیگری که نیاز داره فقط یه دستمالشو، این هم مثلا ثواب داشته باشه. منتها زکات مردم میگن زکات تخمه یه پنده دونه است، بالاخره پس هر چیزی زکات داشته باشه. و ما روایت هم داریم لکل شیء زکات، یا مثلا زکات الهلی اعارته. از این تعبیرات هم انسان میتونه بفهمه بالاخره انسان مالی که داشته باشه یا خورده شده در راه خدا این ثواب داره، این مستحبه. اینو میشه گفت، همین که شیخ هم گفته. اما اون وقت زکات مال و تجارت با این خصوصیات و این شرایط وقت اثبات شخصه از اون راست ما میگیم مشکل میشه. مگه شما بگویید به این بیانات استحبابش رو درست میکنیم، شرایطی که از روایات و اجماع درست میکنیم. این هفته آینده دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه که قطعا تحصیل فاطمیه و بعد ما به نظرمون میاد که چون الان مسئله جنگ مسئله مهمیه و آقایون هم برفرض نرم جبهه، راجع به جبهه بسا فعالیت هایی میخوان بکنن، شاید بعضی برای تبلیغ هم بخوان برن و روی این اصل شنبه و یه شنبه شن ما تعطیل کنیم، برای اینکه وقت وسیعی باشه چه برای جبهه آقایون بخوان برن چه برای تبلیغات برن. خلاصه یه 7-8 روز فرصت خوبی دارن آقایون. آلمون یون تفعو به علمه افضل من 70,000 عابد. و من به شما توصیه می کنم هر جا میرید رساله عملی دنبالتون ببرید، یه مثلا توضیح المسائلی، تحریر الوسیلهی، و تا میتونیدم هر وقت بیکار میشید مسائل فقهی رو زیاد مطالعه کنید. من خودم تجربه دارم، یه وقت ببینی انسان چندین دفعه یه مسئله رو دیده بازم از انسان میپرسن، انسان بسا عوضی میگه و خدا نکرده ما مسئله عوضی به مردم بگیم، این مسئولیتمون سنگین میشه. اولا اگه یه مسئله ازتون پرسیدم و تشکیک دایی بگه آقا نمیدونم، باید ببینم لا عدری نصف العل، نپرونید یه چیزی بگید که اون وقت بعدم این طرف رو دیگه پیداش نکنی و مشغول و زنده بمونی. اولا تا یقین نداشته باشید نگید و همیشه هم رساله عملیه دنبالتون داشته باشید. چه اشکال دارد شما اگر رفتید تو جبهه یا در یه شهری یا در یه روستایی و مسائل عملیه میخواید بر مردم بگید و بگیدم رساله رو باز بکنیم تا جلوتر مطالعه کرده باش که دیگه از اول تا آخر رساله همش هم لازم میبخونی، نیره کرده باش همه مسائلی که لازمه از روی رساله بر مردم بخونی.
بکنی و برایش شعر بدی که دیگه انسان به اشتباه هم نیفته. علایالم ضمن این که تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، اوضاع کشور، اوضاع دنیا، توجیه جنگ، توجیه کارهای جنگ، ضمن این که همه این کار رو انجام میدید، بسیار خوب مسائل فقهی هم مورد توجه داشته باشید و خودتون هم زیاد مسائل فقهی رو مطالعه بکنید. پس بنابراین انشاءالله برای اون هفته بعد یه هفته تعطیل و اگر چنون که به جبهه ها هم رفتید سلام ما رو به همه رزمندگان برسونید و خلاصه بگوید که ما اقلا این سزنیا دعا میکنیم برای پیروزی شما. خداوند انشاءالله به همه رزمندگان مسلمان در جبهه های ایران، لبنان، فلسطین، افغانستان، هر جا مسلمین درگیری دارن خدایا پیروزشون فرما. خدایا شهدای ما را با شهدای کربلا و شهدای صدر اسلام محشور فرما. به بازمندگان شهدا صبر و عز عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران به دین و کشور را تأیید فرما. خدایا به رهبر انقلاب طول عمر عنایت بفرما. انشاءالله همه تون موفق و معید باشید و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.